سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شهر کابل امروز میزبان نشست تحت نام گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان است که سوی حکومت طالبان را اندازی شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی دیروزش با تلویزیون ملی بان که اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست است با انتقادهای نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده. این نشست در خیمه لویه جرگه پنتون پل تکنیک کابل برگزار می شود. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نمیداند چرا حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. آقای نیکلاسن روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طریق اسکایپ گفت که هنگام دیدارش پیش از نوروز از کابل شمار از سرپرستان وزرای برجسته طالبان با او اطمینان دادند که مکاتب باز خواهند شد، اما دید که چنین نشده. نزدیک 10 ماه است که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. حکومت سرپرست طالبان برخلاف وعده ایشان در 3 ماه عمل نگذاشتند که این دختران به مکتب بروند. وزارت معارف طالبان گفته که تا نهایی شدن طرح در این مورد منتظر میماند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده. آقای گرانده در گفتگو با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
The situation is very difficult, but I think that
وضعیت بسیار دشوار است، اما من فکر میکنم که سرمایه گذاری بسیار بزرگ بشر دوستانه که در چند ماه گذشته انجام شده است توانسته که در حال حاضر بحران را محدود کند. مشکل این است که طالبان باید پالیسی هایشان به ویژه در قبال زنان و اقلیت ها را تغییر دهند، اما مهم است که دست نکشید و دیالوگ با طالبان را ادامه داد. در غیر این صورت یک بحران بشری بزرگ در آنجا سبب سرازیر شدن سیل از مهاجران به سوی اروپا خواهد شد، در آن شک نیست.
این در حال است که به گفته نهادهای امدادرسان زلزله اخیر عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست و گسترش بحران موجود کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان استفاده از اسعار خارجی در هر گونه داد و ستد تجارتی را ممنوع اعلان کرده. در خبرنامه دیروز این وزارت گفته شده که بر اساس فیصله کابینه هر نوع معامله تجارتی به شمول خرید و فروش زمین، خانه و موتر در بدل اسعار خارجی منع است. در برخی از معاملات تجارتی از دلار آمریکایی و روپیه پاکستانی استفاده می شد. وزارت خارجه ایران در عکس العمل به کشته شدن یک سرباز مرزیش گفته که از حاکمان افغانستان می‌خواهد که عاملان رویداد را مجازات کنند و جلو تکرار چنین حوادث را بگیرند. در وبسایت وزارت خارجه ایران به نقل از ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت گفته شده است که محمد صیاد در نتیجه به گفته او ناگوار در منطقه میلک جان باخته است. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مرزی ایران و طالبان به روز سه‌شنبه پس از آن میان سیستان بلوچستان و نیمروز با هم درگیر شدند که سربازان ایران بر دو کودک افغان آتش گشودند و با آنان تلفات رسید. تا کنون مقامات ایران این گزارش‌ها را تایید نکردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان نام نشست است که امروز در شهر کابل دایر شده. دعوت نشدن زنان در این نشست با انتقاد نهادهای مختلف قرار گرفته. سحر فطرت پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید:
نشستی که حدود 3000 مرد در او اشتراک میکنند تا سرنوشت افغانستان را تعیین کنند و در اون نشست زنان وجود ندارند، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمیباشد.
در مورد برگزاری نشست علما در کابل با فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان هم صحبت کرده ایم.
زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه ها نیستن. نه تنها که اینا را خوب معلوم نمیکنه، بلکه نشان میده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشه.
در ادامه از انتظارات مردم از نشست امروز کابل هم به شما خواهیم گفت.
خواهش ما و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل باز بکنه.
همچنین گزارش داریم در مورد نگرانی هاست پایین آمدن سطح آب در فرا.
مصارف آبهای بیجا صرف نظر یا خودداری نماید. اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. کابل امروز میزبان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان است. در این نشست به گفته عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، علمای دینی و بزرگان قومی اشتراک می کنند، اما زنان در این نشست حضور نخواهند داشت. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی می شنوید.
زنان فعال افغان در نشستی که هنوز آجندا و هدفش دقیقا روشن نیست، به شکل حضوری یا مجازی شرکت نخواهند داشت. سحر فطرت پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر است. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی نشست را فاقد مشروعیت خواند.
نشستی که حدود 3000 مرد در اشتراک میکنند تا سرنوشت افغانستان تعیین کنند و در اون نشست زنان وجود ندارند، اون نشست دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نمیباشه. این که میگه زنان مادران ما هستند و ما علما و طالبان فرزندان زنان هستیم، یک نوع لفاظی و بازتولید چرخه زن ستیزی و زن بیزاری طالبانی است. حتی دعوت از چند زن به نمایندگی زنان افغانستان هم در چنین نشست‌های کافی نیست. زنان از تمام اقشار و شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی و سیاسی باید در نشست‌های چنینی حضور داشته باشند و صدای رسا هم داشته باشند.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در نشستی که امروز آغاز می شود تا 3000 تن اشتراک خواهند کرد. به گفته او عالمان دین و بزرگان قومی از مناطق مختلف افغانستان که از شهرت خوب برخوردار باشند در نشست حضور می یابند. او درباره این که زنان اشتراک می کنند یا نه افزوده که عالمان دین فرزندان زنان هستند و در این نشست شرکت می کنند. آقای حنفی گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا درباره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث کنند و تصمیم بگیرند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین گفته بود. حدود 10 ماست که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. رعایت حقوق زنان و دختران از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان است. پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زن میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق اساسی دختران و زنان احترام نکنند، انتظار نمی رود حکومتشان به رسمیت شناخته شود.
طالبان خودشان به عنوان نشست عالمان دین میخواین مشروعیت کسب بکنن. من فکر میکنم تا وقتی که معیارهای ملی و بین المللی را پوره نکنن، مشروعیت ملی و مشروعیت بین المللی کسب کردنش محال خواهد بود.
هرچند شماری از منتقدان میگویند که از هر ولسوالی 2 ملای طالب و 1 بزرگ قومی طرفدار طالبان برای شرکت در نشست امروز دعوت شدند، عبدالسلام حنفی گفته که افراد دارای افکار مختلف در آن اشتراک می کنند و به گفته اش این نشست گام مثبت است به سوی ثبات و وحدت ملی در افغانستان. یک منبع حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نظر علما در مورد عملکرد طالبان پرسیده خواهد شد. اشتراک کنندگان اجازه خواهند داشت که کاستی های حکومت طالبان را برجسته و حتی شکایت و انتقاد هم کنند. به نقل از این منبع که هویتش ذکر نشد آمده که در نشست روی موضوعات مانند آموزش دختران که به گفتهش در مورد آن در میان طالبان دو دستگی وجود دارد نیز بحث خواهد شد.
تا لحظات بعد پیام های مردم را در رابطه به انتظاراتشان از نشست امروز کابل نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن همانطور که در گزارش هم شنیدید، آنچه دعوت نشدن از زنان فعال برای اشتراک در این نشست و ابراز نظر در مورد مسائل مهم آنها خوانده شده، با انتقادهای زیاد زنان و نهادهای مختلف به شمول دیدبان حقوق بشر به همراه شده است. ژکفر احمدی در این مورد با فوزیه کوفی، عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوعی جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که عدم دعوت از فعالان زن در این مجلس یا در این نشست به چی معناست؟
خب طبیعی است که طالبان نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم مشروعیت جهانی دارن. اینا در صدد نمایش دادن چهره متفاوت به دنیا هستن، در حالی که ما همه می فهمیم که نظرهای نظامی شهرهای زیادی را در کابل گرفتن و کابل هم برشان تسلیم شد. اینا بدون مراجعه به مردم به قدرت آمدن و زمانی هم که به قدرت آمدن نه از لحاظ ساختار اجتماعی و به اصطلاح ممثل متنوع و کثرت‌گرایی افغانستان اینا تونستن که سیر کننده افغانستان امروز باشن و نه هم از لحاظ جنسیتی اینا بر علاوه از اینکه هیچ برنامه برای بهبود وضعیت زنان نداشتن، بلکه هر روز در ده ماهی که اینا در قدرت بودن بیشتر از 27 اعلامیه و به اصطلاح فیصله دارن و رهنمود در مورد زنا. یعنی شما فکر کنید که اینا هر ماه 3 اعلامیه در مورد زنا میتن. شما تصور کنید که اگر اینا واقعا همقدر وقت خود برای بهبود وضعیت اقتصادی ضایع میکردن، شاید بسیار وضعیت بهتر میبود از امروز. بدان ما فکر میکنم تلاش هایی که صورت میگیره تحت نام شورای علما یا جمع کردن علما بیشتر برای این است که اینا خوب معلوم شون و معلوم شون که اینا با مردم مراجعه میکنن، در حالی که مردم افغانستان مراجعه با مردم افغانستان از جمع‌آوری 3000 فرد در یک شرایط کاملا بسته و کنترل شده توسط طالبان فرق میکنن.
اما خانم کوفی، پس پیشنهاد شما چیست؟
راه کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بیرونی جمع‌آوری 3000 عالم دین که من نمی‌فهمم واقعا چقدر اینا معیارای عالم دین را در نظر می‌گیرن. اینا در یک نظام کنترل شده فقط افراد مربوط خود میارن و نامش هم علمای دین می‌گذارن، سیستمی که تشخیص بده که واقعا اینا عالم دین هستن، واقعا از کثرت‌گرایی افغانستان نمایندگی می‌کنن، وجود نداره، زنان در اون نیستن، جامعه مدنی نیست، رسانه‌ها نیستن، مکانیزم شفاف بر انتخاب از اینا نیست. نه تنها که اینا را خوب معلوم نمی‌کنه، بلکه نشون می‌ده که طالبا هر یک روز از روز قبلی اشتباهشون بیشتر میشه و در ذهن مردم افغانستان اینا مشروعیت ملی خود هر روز از بیش از دست میتن. راه علی است که اینا به مردم افغانستان مراجعه کنن، زمینه را برای یک انتخابات فراهم بسازن، قانون اساسی، نظم قانون اساسی دوباره برگشتانده شود، زنان و دختران افغانستان اجازه داشته باشن مثل انسانهایی که در یک کشور اسلامی دیگه زندگی میکنن به شکل عادی کار کنن، به شکل عادی تحصیل کنن، به شکل عادی حق مشارکت سیاسی داشته باشن. طالبا دید فردی و برداشت فردی از دین را که اینا دارن نمیتونن که اونا را تعمام ببخشن، اونا را عام بسازن، برخلاف آنچه که در آموزه های دینی در سایر کشورهای اسلامی است. و چنانچه هیئت اخیر که از طرف OIC رفت، به اساس معلوماتی که من دارم از اکادمی فقه، هم اینا نتونستن دلایل ارائه کنن که موجب قناعت این نهادها شوند.
فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی نظام مخلوعی جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. انتظار شما از نشست امروز علما در کابل چیست؟ اگر از شما مشوره خواسته میشد که در این مورد به طالبا مشوره بتین، چی میگفتین؟ به شماره 00420221124501 به تماس شوین. تلفون واتساپ رادیو آزادی است. شما پیام های صوتی تانم بفرستین و ما در برنامه ها آن را نشر میکنیم.
در امواج آزادی، بحث های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که ادعاها در مورد حمله بر غیر نظامیان باید جدی گرفته شود. آقای نیکلاسن افزوده است که همیشه نیاز است تا برای اثبات درست یا نادرست بودن معلومات در این مورد بررسی انجام شود. هرچند حکومت طالبان ادعاها درباره بدرفتاری و قتل غیر نظامیان در ولایت‌های پنچیر، بغلان و سرپل را رد کرده است، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان چنین ادعا را مایه نگرانی شدید می‌داند. او به روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در این مورد گفت:
From a human rights perspective, of course, any allegations,
از منظر حقوق بشری هر گونه معلومات درباره این شکل جنایات احتمالی، این نوع تلفات و حملات بر غیر نظامیان بسیار نگران کننده است. یقینا نیاز است تا در این موارد تحقیق شود. آنچه حتی بیشتر مایه تشویش است، در حال حاضر محدود بودن دسترسی به معلومات در افغانستان است و مشخصا می دانم که دسترسی ژورنالیستان یا تحقیق کنندگان به مناطق محدود است. بنابراین یقینا ما باید این نوع ادعاها را جدی بگیریم، اما همیشه نیاز است تا این معلومات باید تایید و عمل شود.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما دیروز گفت که به خاطر گزارش‌های در مورد نقض جدی حقوق بشر بنابر درگیری اخیر در ولسوالی بلخاب نگران است و این موضوع را دنبال می‌کند. ادعای مطرح شده که طالبان پس از حمله بر بلخاب برای مقابله با مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره تبار که از طالبان جدا شده، شمار از افراد اسیر شده او را کشتند. با تازگی اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام مخلوع جمهوری افغانستان گفتند که عملات اخیر طالبان در ولایت‌های پنجشیر، بغلان و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به جان باختن غیر نظامیان انجامیده است. آنها که در تبعید به سر می‌برند در اعلامیه مدعی شدند که بر اساس شواهد موجود طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شمار از غیر نظامیان را تیرباران کردند. در اعلامیه گفته شده که پیش از این حقوق بشر در ولایت‌های پنچیر و بغلان هم نقص شده است. پیش از این عبدالسلام عنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در واکنش به گزارش‌ها از قتل‌های خودسرانه در بلخاب گفته بود که طالبان به غیر نظامیان زیان نمی‌رسانند. ریچارد بنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به تازگی در توییترش نوشت که پس از تهاجم طالبان بر ولسوالی بلخاب، گزارش‌های نگران کننده از قتل‌های فراقضایی، بجا شدن غیر نظامیان، تخریب خانه‌ها و دیگر اشکال رفتار غیر انسانی دریافت کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، شما دو برنامه هفته‌واره که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که حکومت طالبان میگوید که تعرفه گمرکی زغال سنگ افزایش یافته. وزارت مالی طالبان روز سه شنبه با پخش اعلامیه بهای تخمینی یک تن زغال سنگ از $200 تا $200 افزایش داده که با این کار تعرفه گمرکی آن از $27 به $60 افزایش یافته. یکی اقدام چرا صورت گرفته؟ دهی گزارش به شما میگوییم.
زغال سنگ افغانستان در این شب روز به موضوع داغی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبدل شده است. وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان میگوید در بهای زغال سنگ افغانستان افزایش به میان نیامده، بلکه تنها تعرفه های گمرکی آن از $27 به $60 افزایش یافته است. وزارت مالی حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که بهای یک تن زغال سنگ را از $90 به $200 افزایش داده که به اساس آن تعرفه گمرکی 30% آن از $27 به $60 افزایش یافته است. حکومت طالبان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در یک نشست کابینه آن کشور در تصریح واردات زغال سنگ افغانستان تاکید کرده بود. او بر روز دوشنبه در یک نشست ویژه کابینه گفت که این کشور سالانه از درک واردات زغال سنگ افغانستان 22 میلیارد دلار صرفه‌جویی میکند. با گفته آقای شریف، زغال سنگ افغانستان بر روپیه پاکستانی خریداری می شود که با این کار از 100 دلار در کشور باقی می ماند و از سوی دیگر ارزش روپیه پاکستانی بلند می رود. اما وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان گرفتن تعرفه زغال سنگ بر روپیه پاکستانی را رد می کند و تاکید می کند که هر نوع پروسس عملی و فروش زغال سنگ تا مرز دیورند به پول افغانی انجام می شود. اسمت الله برهان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر هر تن زغال سنگ به شرکت های داخلی در بدل 3.5 تا 4 هزار افغانی داده می شود که ممکن پس از تعرفه گمرکی و دیگر مصارف بازرگانان افغان آن را به شرکت های پاکستانی تا 200 دلار بفروشند.
بعد معدن داخلی سخ انتقالی زمانی که از معدن انتقال می شود تا مرز دیورند تمام مصارف آن را که حساب کنید یک تن آن را ما 3 تا 4 هزار افغانی می فروشیم و بعداً بهای آن تا 250 دلار می رسد و به تازگی تعرفه گمرکی آن هم افزایش یافته است. پس من گفته می توانم که از یک تن زغال سنگ برای ما 300 تا 320 دلار مفاد می رسد که در این سهم ملت هم است، یعنی کسانی که استخراج می کنند و انتقال می دهند.
وای می گوید که از آغاز حکومت طالبان تا کنون تنها با 60 شرکت داخلی افغانی قرارداد انتقال زغال سنگ صورت گرفته است و قراردادهای حکومت پیشین با نزدیک به 120 شرکت هنوز پابرجاست. انتقادها این است که چرا وزارت معدن پترولیم طالبان جزئیات قراردادها با شرکت‌های جدید را شریک نمی‌سازد. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که تمام قراردادها در برابر چشم رسانه‌ها از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و با هیچ شرکت به گونه ویژه برخورد نشده است. اما تا کنون در مورد این شرکت‌ها هیچ معلوماتی در دست نیست و نه کدام رسانه در مورد این قراردادها گزارش را منتشر کرده است. وزارت مالی حکومت طالبان پس از آن بهای تخمینی زغال سنگ را به 200 دلار افزایش داد که بر اساس گزارش رویترز یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا 500 دلار افزایش یافته است. شماری از کارشناسان اقتصاد میگویند که هنوز هم بهای زغال سنگ افغانستان در تناسب با مارکت‌های بین‌المللی از نصف هم پایین است. آنان تقاضا میکنند که نظام حاکم باید مطابق با مارکت‌های بین‌المللی بهای زغال سنگ را دیگر هم افزایش بدهد. محبوب الله گردیزی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
البته افزایش قیمت گام ستودنی است، اما با آن هم قیمت های بین الملل اگر در نظر بگیریم بازم قیمت ما 50% تفاوت دارد. یعنی دولت ما با ایجاد تیم مشخص برای صادرات زغال سنگ به سایر کشورها، نه تنها به بالخصوص پاکستان، باید به سایر کشورها برنامه ریزی شود و افزایش قیمت خوبی برای معدن کشور ما تعیین گردد.
او از حکومت طالبان می خواهد که با معدن افغانستان برخورد سطحی نکنند و باید این سرمایه ملی افغانستان را به نفع افغانستان استفاده کنند و تلاش کنند که بجای منافع اشخاص خاص به منافع کشور اولویت بدهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
پایین آمدن سطح آب زیرزمینی در فرا بسیاری از مردم عادی را نگران ساخته، اما بازار چاکنا گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی چیست؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چا افر میکند. او میگوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده چون که سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از او ترپم پای کار میگیرند که با انرژی آفتاب آب را از عمق زمین بالا می آورند. مالکی به رادیو آزادی میگوید که در یک ماه تا 3 چای آب آشامیدنی افر می کند. او نزدیک به 100 هزار افغانی ماهانه درآمدم دارد.
به خاطر باغ و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او است. گلخانه ها می خواهد. بندی و بانجان و ترشک رومی اینا کل فعلا او می خواهد. تا 160 متر هم مکنده. به خاطر که او زیاد مردکه به کار داره. کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر بازه زلر می رسانه. به خاطر که ایچا 150-160 متر او حاضر کش می نه.
آج ابراهیم 48 سال باشنده شهر فراه است. او برای دوازاده میگوید که برای دسترسی به آب آشامده نیسی بزینه 100 هزار افغانی در خانهش چا افر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره اول خود سولر از صبح تا باشم روشن بیرون هر کاری هر استفاده ای که بیخد امی دل زنا خواست به عشق خو مینه فکر مینه که آب اینجا هست و سال که 12 ماه هست و هستم.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش داره که او بی رویه استفاده نکنه. در کره زمین داره به 130 متر مزده 120 متر 110 متر 120 متر اکثر مردم زده ولی ما قول میده بر مردم میتو بی رویه ای که مردم استفاده مینه او به 150 و 200 متر برسه که اخر میفرا یوشه. مردم میخواهش تقاضار داره که از عقل استفاده بگیره از او بی رویه استفاده نکنه او چیز کشد ضرورت امور استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فراه است. او مشکل به میان آمده را میپذیرد اما میگوید که افر چاهای خودسرانه و استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی به واسطه دستگاه های آب بیرون کنه یا آفتابی باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت شده است.
آباد آبادمین پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنند باید اصراف نکنند. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکنند. اما این روند بر روی آب زیرزمینی تأثیر زیادی دارد.
هوشمندل میار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و ایمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فراه خواهشمندیم که از آبهای بیجا و مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید به خاطری که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب به اقل مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
وال همچن پیام شما که در مورد نشست امروز علما برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
واقعا نشست را که طالبا در کابل برگزار میکنن و اینجا یک کتله بزرگ از علما را جمع آوری کردن به خاطر مشوره دهی، ما این مشوره دهیشان سمبولیک میدانیم و ما خصوصا به خاطر زنا اینجا باید تصمیم گرفته شود و نماینده زنا اینجا حضور داشته باشد. در بین خانما دهات از خانمایی هستند که اونا از علم دین آگاهی کامل دارند، اونا خانمایی هستند که علمای دین هستند اما خانم هستند، اونا میتونن که مشورهای خوب به خانما بتن و از حق خانما دفاع کنن.
در ارتباط جلسه پیشی رو که همش هزار علما و محسن سفیدان متنفس هست ما سر خوشحال دارم. خدا کند که در مستقبل افغانستان اینها کار بتاند که مشکلات ها و بحران های کنینه را از بنبست بکشانه و رای حل برش فراهم بسازد.
خواهش ما از سران امارت اسلامی و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل بدونی مکس و درنگ باز بکنه تا فاصله ای که در بین ملت و مردم و در بین امارت اسلامی با وجود آمده پس و فاصله باید از بین برداشته شود، تعلق و روابط مردم با حکومتش برقرار شود. و خواهش دیگری دارم که باید مادران و خواهران با استعدادی کشور را در این جلسه باید اونا را سهم داده شود، اونها باید نیز از جمله اشتراک کنندگان بوده باشند، به با خواست اونها، به انتقادات مسالمت آمیز اونها، به مقتضیات اونها باید گوش فرا داده شود و او را باید برآورده شود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
نونی مساب به وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شهر کابل امروز میزبان نشست تحت نام گردمای بزرگ علمای دینی افغانستان است که سوی حکومت طالبان را اندازی شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگوی دیروزش با تلویزیون ملی با آنکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 تن خواهد رسید. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند یافت. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نمیداند چرا حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. آقای نیکلاسن روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طریق اسکایپ گفت که هنگام دیدارش پیش از نوروز از کابل شمار از سرپرستان وزرای برجسته طالبان با او اطمینان دادند که مکاتب باز خواهند شد، اما دید که چنین نشده. نزدیک 10 ماه است که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محروم هستند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت کنونی افغانستان را بسیار دشوار توصیف کرده. این در حال است که به گفته نهادهای امدادرسان زلزله اخیر عمدتاً در ولایت پکتیکا و خوست و گسترش بحران موجود کمک خواهد کرد. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان استفاده از اسعار خارجی در هر گونه داد و ستد تجارتی را ممنوع اعلان کرده. در خبرنامه دیروز این وزارت گفته شده که بر اساس فیصله کابینه هر نوع معامله تجارتی به شمول خرید و فروش زمین، خانه و موتر در بدل اسعار خارجی منع است. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای مرزی ایران و طالبان بر روز سه شنبه پس از آن میان سیستان بلوچستان و نیمروز با هم درگیر شدند که سربازان ایران بر دو کودک افغان آتش گشودند و با آنان تلفات رسید. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون وقت رسیده به نشر برنامه های هفته‌وار ما. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. شما با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنف هفتم الی دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده های طالبان بی باورند، زیرا به گفته آنان طالبان در 5 سال دوره گذشتهشان نیز گفته بودند که شرایط کار و تحصیل را برای زنان و دختران مهیا می سازند، ولی آنها هیچ اقدام عملی در این زمینه نکردند. خب این دختران بازمانده از مکتب در این چنین یک وضعیت چی باید کرد تا تا بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه بدهند.
رادیتا نژند هستم، یک تن از اساتید دختران که از مکاتب باز ماندن. زمانی تحولات در افغانستان آمد و دخترها به مکتب رفتن نتوانستند و در مکتب برای زینا بسته شد. ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دختری که صحبت می کردیم اینا می گفتند ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد می کرد انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود.
زینت محمدی که تا صنف هشتم درس خوانده است می گوید او از صنف اول مکتب آرزوی دکتر شدن را به دل می پرورانید. اما با گفته خانم محمدی از آن روزی که خبر شد دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب روند، از تشویش زیاد خواب از چشمانش گم شد. زیرا با گفته وی زندگیش با یک سرنوشت نامعلومی مواجه شده است. اما زینت محمدی افزود زمانی که از تأسیس این کورس که به ابتکار دو خواهر آزیتا و سودابه نژند تأسیس شده است آگاه شد، در دلش امیدواری های زیادی پیدا شد که اکنون او می تواند دروس مکتبش را در این کورس پیش ببرد.
در آینده آرزو داشتم که یک دکتر شوم. وقت نمیخواستم تحصیلات خود تمام کنم، بعد طرف مکتب رفتم، دروازه مکتب برای ما بسته شد و مرا گفتن تو اجازه دیگه نداری که به مکتب بیایی. من خیلی خسته و ناراحت شدم، به طرف خانه برگشتم به بسیار ناامیدی. حتی به مرگ خود راضی بودم. وضعیت روحی روان من خیلی خراب بود. دکترها گفتن وضعیت از خیلی خراب است، از بین میرد. هر روز شب گریه میکردم، ناراحتی افسردگی بودم. خانواده من مگه جگرخون بودن. پدرم در تپ تلاش ازی بود که به من یک کورس را پیدا کنه. خب به من یک کورس پیدا شد. دو استاد بسیار لایق داریم، هر مضمون ما را درس میدم. حتی امید زندگی دوباره به ما وجود.
بهاره احمدی که تا صنف هشتم در مکاتب معارف قبل از آمدن طالبان درس خوانده است گفت به خاطر مشکلات اقتصادی که داشت و حالا که به طور رایگان در این کورس درس می‌خواند خیلی خرسند است.
یک کورس بود که به طور رایگان دختر خانم‌ها را درس می‌داد و مزی بسیار خوش هستم که مرا درس می‌ده و هر چیزی را که ما در مکتب می‌خوانیم به ما فرا می‌گیره و من بسیار متاسف هستم که مکتب‌های ما برای ما بسته است. ما حق تحصیل نداریم. بالاتر از صنف ششم بچه‌ها حق ازیره داره که تحصیل کنه، ولی ما نداریم تحصیل کنیم. ما خواهش داریم که مکتبای ما را برای ما باز کنه. ما بدون علم نمیتونیم خدای ما را بشناسیم چی خواسته به خود.
کرشما متعلم صنف هفتم یکی دیگر از شاگردان این کورس میگوید او حالا می تواند تمام مضامین مکتب را در این کورس.
بسیار خوش هستیم که یک کورس برای ما باز شده که ما انگلیسی، جغرافیا، دری، پشتو و فیزیک همه چیزی که از ما دیگه می خوان و ما انگلیسی ما بسیار خوب شده و ما از مراد اسلامی طالبان خواهشمند هستیم که مکتب برای ما باز کند. اگر لازم باشه ما به خاطر که مکتب برای ما باشد ما چادری می پوشیم مگر مکتب را برای ما باز کند.
مرضیه یک تن از شاگردانی که از رفتن به مکتب منع شده است در مورد ارزش سواد و رفتن دختران به مکتب توضیح داده می گوید
وقتی که ما مکتب میریم علم دانش می آموزیم، آگاه میشیم از تمامشان. وقتی که ما آگاه شدیم بالاخره در طفلای خود ما اینمی علم و دانشی را که ما کسب کردیم میتونیم به اونها یاد بدیم و ذهن از وارا میتونیم آگاه سازیم. اونا آینده ساز وطن میشن، از خانواده میشن، در آینده میتونن یک شخصی براین که به وطن خود خدمت کنن، به خانواده خود خدمت کنن.
در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیدهند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و درس بخوانند، خانم آزیتا نژن مسئول کورس برای دختران بازمانده از مکتب چگونه توانسته است دروازه های فراگیری درس و تعلیم را برای این گونه دختران باز کند؟ چه مشکلاتی را در این را متقبل شده و همچه سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم آزیتا نژن مسئول این کورس انجام دادم پرسیده ایم. خانم نژن در آغاز درباره فعالیت این کورس و هدف از ایجاد آن توضیح داده میگوید
این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم ها و دختر خانم ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانم ها که اینجا میان ما فهمانیم که
اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان، برشان بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است. و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن، بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
چقدر مدت میشه که امی کورس را شما تاسیس کردین و به چی تعداد دخترها در کدام تای ماده ای کورس درس میخوانن؟
مدت 3 ماه میشه که ما یا آموزشگار یا این کورس را دایر کردیم با همکاری خواهرم سودا بنشان و تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است. باید به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را داروی تخته نشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچه‌شانی است که اینا همون قلم کتابچه خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تانده ای کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای 6 که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به ما پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در 2 هفته یا همچنان کمتر از 2 هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر حاضری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب قسمی که شما گفتین این کورس به شکل پنهانی پیش میبرین، چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف 6 نمیتونن به مکتب برن تاسیس شوه؟ چی فکر میکنین که موثر خواهد بود یا خیر؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در 2-3 ناحیه از کابل همین کورس برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق زیرمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسلای خود، دخترایی که درس خواندن مبارزه کردن به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم. همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در 4 اطرافشان از امونا را درس بتن تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میدین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از همین شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و ده همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک 2 اتاق داره، ده همو جمع یعنی می شاگردا را درس میدیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین ده هست که نمیتو تحولات خدا داشته، تغییرات میایه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ها که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خدا فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خدا بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر آزیتا جان نژند از توضیحاتتان، خیلی لطف کردید.
تشکر.
در برنامه شنیدید بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدند، دختران بالاتر از صنف 6 نتوانستند به مکتب بروند، اما تعدادی از این دختران به آموزش های خانگی رو آوردند، زیرا این دختران به این باورند تا زمانی که دروازه های مکاتب دوباره برایشان باز گردد، این گونه آموزش های خانگی برایشان مؤثر می باشد. به آرزوی حل مشکلات تمام مردم و خصوص زنان و دختران افغانستان برنامه این هفته زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید به شماره واتساپ رادیو زادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر وقتی که اسوای خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین میثاق‌های بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدر از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن. شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله. خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتن برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
تان، امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او میباشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا با امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
خالی کوچه، خالی خانه، خالی جام، خالی سفره، خالی ساغر و پیمانه، خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه ای خنیاگران از خواب می ترسد، شه سوار از جاده ای همار می ترسد، طبیبت میدنی بیمار شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. وای از دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه ای خنیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده ای همدار می ترسد، این طبیب از دیدنی بیمار می ترسد. چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله ها هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دسته آشنایان اندلی بار، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی، بازا تا کاروانی رفته بازایه، بازا تا دلبرانی ناز نازایه، بازا تا مطرب و آهنگ و سازایه، خاک و لبشان و نگاری دل نوازایه، بازا تا بربری ها پسر اندازه، گل بی افشانی گمه بر ساغر اندازه،